طرف دیگه ما حتی یارانه‌های دیگه هم داریم، مثلا یارانه‌هایی رو که جداگانه ما یک پایگاهی داریم، در اون پایگاه اگر نهادها و سازمان‌ها، نه شخصیت‌های حقیقی، نهادها و سازمان‌ها بیان ثبت نام بکنن، ما علاوه بر اون تخفیفی که در خود نمایشگاه هست که معمولاً حدود 20%، خود ما هم تخفیف دیگری رو برای دانشگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، فضاهایی که می‌خوان کتابخونه‌هاشون رو تجهیز بکنن و نیاز دارن به اونها هم کمک میکنیم. طبعا همه اینها خریداشون رو از ناشرها انجام میدن و امیدواریم که این هم یک که کمک خوبی برای این صنف باشه.
و این انتقاداتی که مطرح میشه، حالا به نمایشگاه مجازی هم خواهیم رسید. البته الان که صحبت از نمایشگاه مجازی شد، خوب هست به این نکته هم اشاره کنیم که ما توی نمایشگاه دومی نمایشگاهی که داره برگزار میشه، همونجوری که فرمودید، یک سری تسهیلات قائل شدیم. آیا این تسهیلاتی که قائل شدیم هم برای دانشجویان، هم برای افرادی که در حال خرید هستن، اعضای هیئت علمی و طبقات عامه مردم، مثل تسهیلاتی هست که در دوره نمایشگاه حضوری برگزار میشد، یا تغییراتی هم کرده؟
نه، این تسهیلات هست. ببینید، ما اینجوری هست که ما برای خدمت رو عرض شود که دانشجوها، اعضای هیئت علمی، اینها یک یارانه ویژه‌ای رو در نظر گرفتیم. بر اساس ثبت نامی که در سامان اینها داشتن، بر اساس و چون کدای ملی اینها و اطلاعات مربوط به این دانشجوها و هیئت‌های علمی رو ما از طریق مراجع زیرفت دریافت کردیم و اونها که ثبت نام کردن تونستن از این یارانه بهره‌مند بشن و خدمت رو عرض شود که امسال هم یه بخشیش رو، خب طبعا نسبت به البته مجازی قبل دارم عرض میکنم، ما یه مقدار بیشتر هم کردیم.
و بیایم سراغ دوباره وام برای ناشران. عده زیادی از ناشران انتقادی که وارد کردن اینه که نتونستن اون وام رو دریافت کنن. حالا این نتونستن به معنای این هست که اونها نتوانستن یا دولت نتوانسته به وعده‌هاش عمل کنه. نهایتا رسیدیم به اینجا که ما نتونستیم این وعده رو محقق کنیم، در حد وعده باقی مونده در حق خیلی از ناشران کتاب. ما الان تو حوزه نشر، ناشرانمون با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستن، هم ناشران هم فروشندگان کتاب. توی هر دو حوزه مشکلات اقتصادی به ویژه دامنگیر هستش. الان حالا این انتقاد الان راجع به اینجا مطرح نیست، تو این بحث مطرح نمیشه، ولی خیلی از افرادی هستن که تو حوزه‌های مختلف مشغول عرضه کتاب هستن با تخفیف‌های 50% و 60% و که اعداد نجومی هستش. حالا اینو می‌گذاریم برای بعد، اما برسیم که وضعیت اقتصادی ناشران و عرضه کنندگان و فروشگاه‌های کتاب خیلی به سامان نیستش. این رو وزارت ارشاد یا در قالب وعده‌های برای تسهیلات میتونه جبران کنه، یا فکر دیگه‌ای برای تسهیل این کسب و کارها باید انجام بده. کدوم از اینها مد نظر هست وزارت ارشاد؟ کدوم از اینها رو در دست اقدام داره؟
ببینید جناب، ما حقیقتش تلاش کردیم تا هر راهی که راه‌های مختلفی رو برای این کار در نظر بگیریم. به عنوان مثال، خب یکی از بحث‌های اصلی بحث ناشرا که میتونه کمک بکنه و مشکلاتمون رو حل کنه، بحث کاغذه. خب ما تلاش زیادی داریم که دیروز هم معاون محترم فرهنگی جلسه‌ای رو با مدیر کارخونه کاغذ مازندران، مثلا ما نمونه دارم اشاره می‌کنم، داشتن. ما تلاش بسیار زیادی داریم که بتونیم اولا اون مقدار امکان فعال کردن حوزه به اصطلاح تولید کاغذ در داخل وجود داره. تمام تلاشمون این هستش که این کار رو ما بتونیم انجام بدیم. شما انتظار دارید که وظیفه ما این نیست به طور مشخص که ما بریم مثلا با کارخونه‌های کاغذ و فلان، اما بحث چی است؟ بحث اینه که ما با دلیلی که صنوف ما درگیر این موضوع هستن و می‌خوام کمک بکنیم که این اتفاق بیفته. این یه نکته. نکته دوم، واقعا تمام تلاشمون این هستش که یک مصوبه‌ای رو ما چند ماه قبل داشتیم که اون انشالله امسال تحقق پیدا بکنه و اون یک میزان ارزی هست که برای خرید کاغذ به ما اختصاص دادن. کاراشو انجام دادیم، شرکتاشو انتخاب کردیم، در پی این هستیم که اون هم تحقق پیدا بکنه. خب کمک خوبی هست، کمک خوبی هست برای این موضوع که بتونه ترمیم بکنه. مطلب بعدی واقعا درسته، به هر حال به دلیل مشکلاتی که وجود داشته، یه بخشی از این بسیار رقم های تسهیلاتی به ما نرسیده، یعنی که ناشرا از اون بهره مند بشن. واقعیتش اینه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه، مقاطعهاش رو میکنه، انجام میده، جلساتش رو میذاره، اما خب به هر حال به دلیل مشکلاتی که وجود داشت و یه بخش هنوز ادامه داره و این تسهیلات یه مقدار با تاخیر میرسه. دقت میفرمایید، ما داریم تلاش میکنیم که این تاخیرها جبران بشه و به همین تاخیرها و در رسیدن به موقع تسهیلات به بانک ها و اون مسائلی که به اصطلاح پرچشان صندوقشون به این راجع به این بعد، خب ما مشکل پیدا میکنیم، با تاخیر مواجه میشیم و خب طبعا ناشرای عزیز ما هم این رو خیلی هاشون متوجه ما میتونن، در صورتی واقعیش که ما حتی انتخاب ناشرا و کارگروه ها و حتی همه اونایی که ثبت نام کردن رو ما تو جلساتمون بررسی کردیم، گزارشمون رو دادیم، نظر کارگروه رو به مبادی زیرفت هم داریم. امیدواریم که اون هم یه اتفاق بیفته که انشالله هرچی سریعتر بتونیم اون رقم‌هایی رو که میخوام در اختیار اونها قرار بده، دولت در اختیار اونها قرار بگیره.
یه نکته های دکتر الان یه نکته میتونیم مطرح کنیم و اون نکته این هستش که وقتی که به هر حال وقتی وارد توی اقتصاد ما راه‌های زیادی برای تأمین مالی وجود داره و سراغ داریم ازش، وقتی که میایم گروهی رو ارجاع میدیم به سیستم بانکی کشور داریم با دو سه تا نکته درگیر میکنه. مهمترین نکاتی که یکی از مهمترین نکاتی که درگیر میشه شخص اقتصادی ما، فعال اقتصادی ما با این موضوع، بحث سیستم سود و پولی بانک هست که داره از بانک دریافت میکنه. ببینید یه فعال اقتصادی همین الان وقتی میره یه وام بگیره، یک تاجر رو عرض میکنم، به صورت قانونی با 20 و اندی درصد سود مواجه هستش که باید پرداخت کنه. یعنی یه فعال اقتصادی ما چقدر باید درآمد داشته باشه تا بتونه 20 خورده‌ای فقط به بانک سود بده، اصل سود بده. هزینه های مترتب برش هست، اگه یه وقت دیر کردی هم باشه، سودای مرکبی که بعدش رو اون میاد، اون هم رو هم باز روز به روز دارن با هم حساب میشن میندازن، یه چیز نزدیک مثلا 35-40% براش میندازه. میخوام ببینم برای ناشر ما اگر ما هدایتش کنیم به سمت تسهیلات بانکی، حالا درست انتقاد میکنن که چرا وعده ها عملی نشده، اما اگر این اتفاق صورت بگیره، اگر ما به سمت تسهیلات بانکی هدایتش بکنیم، درگیر سودهای کران بانکی نمیکنیمش یا راه دیگه ای در نظر دارید شما؟
ببینید، نه، واقعیتش اینه که ما یه بخشیش این مشکل هست، من عرض میکنم خدمتتون، ولی اون چیزی که در حوزه فرهنگ اتفاق افتاده این هستش که ببینید در تسهیلات کارا برای کرونا خب رقمش خیلی پایین تر بود. ما تحصیلات تحفه رو که داشتیم
چند درصد بود؟
تحفه 4% بود.
خب به چند نفر تونست، به چند گروه تونستید بدید؟
عرض حضورتون تا جایی که من یادم هست، الان این آمار رو دقیق نیاوردم، ما فکر کنم حدود 700-800 تا ناشر رو معرفی کردیم اونا که چین بودن
و چقدر گرفتن، چون این خیلی مهمه. ببین الان ما تو حوزه های مختلف وام های کم بهره اگر وجود داشته باشه، به اتفاق میتونیم بگیم نمیدونیم چه بلایی به سرش میاد. در خوشبینانه ترین حالتش، خیلی بخوایم خوشبین باشیم، این هستش که ترتیب اثری داده نشده، پرداخت هم نشده. چرا؟ چون اصلا برای اون بانک جذابیت نداره. اون بانک نشسته اونجا قاعدتا برای تعریف خودش میگه من دنبال سود هیئت مدیره خود و منافع خودم و سهامدارای خودم هستم و دنبال سود خودم هستم. اما از یک طرف ما باید نگاهی بندازیم آیا این اصلا میصرفه برای فعال اقتصادی ما؟ عرض کردم یه تاجر ما از پس هزینه 27-28% پرداخت سود بانکی بر نمیاد. وای به ناشر ما، مگه ناشر چقدر سود میکنه؟ مگر چقدر کارش منفعت داره که بخواد بیاد درگیر این موضوع هم بشه؟ اون نکته که شما میفرمایید 4% به نظر میرسه که حالا آماری که ما داریم که به تعداد شاید قلیلی پرداخت شده، یعنی انگشت شمار.
بله، رقم زیادی جذب نشده برای این 4%، حرفتون صحیحه، رقم زیادی، ولی این هم بوده، یعنی جزء برنامه‌هایی بوده که ما پیشنهاد دادیم. ببینید، ما امیدواریم که انشاءالله مجموعه دولت کمک بکنن به این، به هر حال واقعا مشکلاتی که وجود داره در سر، یعنی بانک ها به هر حال این حالا مسائلی که دارن، قوانینی که دارن و باعث میشه که واقعا ناشر نتونه راحت این تسهیلات رو دریافت بکنه یا با اون بازپرداخت های دوچار مشکل های زیادی میشه، ما باید واقعا هممون تلاش بشه که اون ساختارها حل بشه.
یعنی میدونید ما یک جایی داریم نگاه میکنیم، مثلا انتقاد وارد میکنیم، چرا آمار سرانه حالا کتاب مطالعه پایین هستش، چرا وضعیت فرهنگ اینطور هست. هر کاری که میکنیم یک گوشه از مشکلاتمون به فرهنگ برمیگرده. ما نمیتونیم در مورد فرهنگ قوی صحبت بکنیم زمانی که هنوز نتونستیم مشکلات زیر ساختی ساده ترین موضوع در امر فرهنگ، یعنی کتاب رو برطرف کنیم. و در بهترین حالت میخوایم احالشون بدیم به سیستم بانکیمون که به هر حال خوفناک است، حالا به هر حال ترسناک است. منی که دارم کار میکنم، من بارها شده دوستان سوال میکنن، من خودم رو به هیچ وجه تا حد امکان سعی میکنم درگیر مسائل وام بانکی نکنم، در حالی که نیاز هست، هممون به نقدینگی نیاز داریم، اما ترس از اون درگیری های بعدیش، اون تالی که به وجود میاره، نگرانم میکنه. حالا امیدواریم راه های دیگه هم وزارت ارشاد در نظر داشته باشه. با استقرار دولت جدید خیلی امیدواری ها در خیلی از حوزه ها به ویژه در حوزه فرهنگ درمون ایجاد شد که دولت جدید، دولت 13 هم غمش رو گذاشته در موضوع فرهنگ. انشالله که بتونیم این موضوع رو از با تدابیری که اندیشیده شده یا اندیشیده خواهد شد برطرف کنیم. اگر نکته ناگفته، اگر حرف ناگفته یا جنبندی خاصی هست میشنویم آقای دکتر.
نه، خیلی ممنون، من تشکر میکنم و درخواستم اینه که انشاءالله واقعا هم همینجوری که میفرمایید یعنی تلاش‌های زیادی داره در این دولت صورت میگیره و امیدوارم که اینا هر چه سریع‌تر به نتیجه برسه و اون بحثی که شما فرمودید و مشکلاتی که برای روی بانک‌ها وجود داره انشالله برای همه صنوف خصوصا برای صنوفی که ما باشون ارتباط داریم انشالله هر چه سریع‌تر رفع بشه.
انشالله. متشکرم جناب دکتر اسماعیلی، مشاور محترم اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. صبح بخیر، سلامت باشید، خدا نگهدار ازتون.
خدا نگهدار شما، خیلی ممنون، سلامت باشید.
و 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست، حتما برامون پیامک بفرستید. تعداد زیادی پیامک رسیده، تا اونجایی که وقت بشه فرصت کنیم حتما پیامک ها رو خواهیم خوند و در هر حال متشکر شما هستیم که با ما در تماس هستید. نکات مختلفی در پیامک ها مطرح شده، هم به پاسخ دلایل گرانی برنج اشاره شده و هم نکات دیگه که هم در موضوع اقتصاد هست، هم در انتقادهایی که توی حوزه های مختلف وارد شده رو برامون فرستادید. سپاسگزاریم، فراموش نکنید 30,035.
توی قامت بلندی، توی سینه سپتبری، جون پناه ماه و خورشی، مظهر ایسور و صبری، ای دیار گل به دامن، ای طلای دار خورشی، سرزمین مهربونی، ای وطن دیار امی، ای طلوع سرفرازی، مهد خورشید طلایی، از تو زیباتر ندیدم، از تو زیباتر سرایی، ای سرای سر به داران، ای دیار کهنه یاران، کشور سیمرغ آتش، سرزمین نور و ایمان. اسم تو از گل شنیدم، اسم تو رو گل دیدم، با شقایق از تو گفتم، تو افق به تو رسیدم، موج بیداری تو خاکت، آسمونت بیکرانه، خاک تو هوشیار بادا، ای وطن یاشیانه، خاک تو هوشیار بادا، ای وطن یاشیانه، ای طلوع سرفرازی، مهد خورشید طلایی، از تو زیباتر ندیدم، از تو زیباتر سرایی، ای سرای سر به داران، ای دیار کهنه یاران، کشور سیمرغ آتش، سرزمین نور و ایمان.
8:13 دقیقه هست، میخواییم بپردازیم به موضوع برنج و هم صحبت بشیم با جناب آقای حسنی، دبیر محترم اتحادیه بنکداران مواد غذایی. جناب حسنی سلام.
با درود صبحگاهی خدمت جناب علی و تمام ملت کهندیار ایران، از طرف تا خرمشهر و از ماکو تا چابهار و جای جای ایران بزرگ که در این روزهای سخت صدای من و جناب رو میشنوند در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب حسنی، درباره قیمت برنج می‌خوایم صحبت بکنیم. ما بله. توی روزهای اخیر، البته خیلی اخیرم نیست، چند وقت اخیر، چند ماه اخیر، افزایش روز به روز قیمت برنج رو داشتیم. الان در حال حاضر شما طیف وسیعی از قیمت‌ها رو میتونید پیدا کنید. 60، 70، 80. حالا بالاترش رو دیگه من خبر ندارم، ولی تا 80ش رو دیگه خودم قیمت گرفتم و اطلاع واثق دارم نسبت بهش. بفرمایید که این قیمت‌ها چرا به این شکل شده؟ شما ازش براش علتیابی کردید یا خیر؟
فرمایشتون کاملا درسته و تایید می‌کنم. متاسفانه در حوزه برنج، خب ما از 15 مرداد که فصل برداشت برنجمونه، هر سال تقریبا شاید کاهش قیمت بودیم، چون محصول جدید می اومد و فراوانی کالا، ولی امسال برعکس شد. حالا من نمیدونم به چه دسته چه کاره و چه کار دارم میکنن که از 15 مرداد که و تا 15 شهریور که تقریبا فصل کامل برداشت برنجه، ما امسال شاهد افت قیمت نبودیم و بعد از اونم هی آرام 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 افزایش قیمت شده و این یک افزایش قیمت غیر منطقی، غیر معقول، غیر عرف و غیر قانونی و در نهایت یک سودجویی کامل داره صورت میگیره درش.
از کجا داره این مبدأ صورت میگیره؟ الان ما پیامک‌های مختلفی به دست ما رسیده. یکی از پیامک‌ها اتفاقا برای من جالب بود که نوشتند که از رشت هستن، دلاور هستم از رشت، متاسفانه من خودم توی شمالم و نمیتونم از برنج محلی شهر خودم استفاده کنم، علتش مشخصه، همه شماها میدونید. حالا علتش که همه ما میدونیم و صحبتش هم حالا با گاهی موقع پیش میاد گاهی موقع پیش نمیاد، مشکل از کجا هستش؟ ما گاهی موقع ها میشنویم که میگن که ما محدودیت کاشت برنج داریم. اما برگردیم به چند سال قبل، اگر اشتباه نکنم ما 3-4 سال پیش یه آماری داشتیم، مصرف برنجمون در سال مثلا 6-8 میلیون تن در سال بود اگر اشتباه نکنم، و از این مقدار 1.8-2 میلیون تنش تولید داخل بود و ما بقیش باید واردات انجام میشد که هر وقت ما دستور ممنوعیت تو دولت قبل ممنوعیت واردات برنج رو میدادیم این تعادل به هم میریخت، قیمت دوباره افزایش پیدا میکرد، دوباره تا سال بعد که آزاد میشد و میتونستیم این کار رو انجام بدیم مبنا میشد قیمت افزایش یافته جدید. الان این دستوره حالا اومدن و رفتن خیلی صورت نگرفته، اما باز همون نوسانه داره صورت میگیره، نوسانگیری که باعث میشه که مبنا قیمت اخیر گذاشته بشه. الان مثلا 80,000 تومان هر کار دیگه ای انجام بدیم دوباره بعد بر اساس 80 تومان باشه. الان بفرمایید که شما کدوم قسمت رو بیشتر میدید؟ آیا ما مشکلمون در واردات هست؟ مشکلمون در خشکسالی هست؟ مشکلمون در تغییر کاربری شالیزارها هست که دیگه نمیتونن برنج بکارن؟ کدوم از اینها رو مؤثر میدونید یا جمیع این عوامل؟
کاملا درست فرمودید، مجموعه از همین عوامل. یک اینکه دولت برای حمایت از کشاورزی داخلی به هر حال تحت فشاره که از 1.5 تا 1.10 هر سال ممنوعیت واردات برنج اعلام میکنه. من از همینجا از دولت خواهش میکنم که برنج کشاورز ما رو دستش دیگه نمونده که ما این ممنوعیت رو بخوام هر سال دوباره اعلام کنیم. وقتی 5 ماه از سال میدونه یک کشور مصرف کننده برنج و برنجی وارد نخواهد شد، خب 5 ماه کم زمان نیست. ببین اینجا تمام دلار ما یک فروشنده هستیم، شمال ما از شمال بارا میخریم بر اساس قانون بنشتارهای سراسر کشور ایتالیان، برنج که در استانهای جنوبی که نیست که، فقط استان شمالی، درسته در 8 استان ما برنج کش میکنیم و ایلام، خوزستان، فارس و جای دیگه، ولی اصفهان، ولی اینا ملاک نمیشه، یعنی منبع اصلی برنج تولید داخلی ما در استان شمالی. وقتی میاد 5 ماه واردات ممنوع میشه، این 5 ماه فرصتی برای کسایی که تیه خودشان دارن برای سودجویی آماده میکنن. ما از دولت خواهش کردیم که دیگه اینو از امسال دیگه اعمال نکن، هرچند که مجبور شد در وسط همان دوران ممنوعیت یک گشایش 100 هزار تنی اجازه واردات برنج رو ترخیص رو بده. ببین برنج در گمرکات هست ولی اجازه ترخیص از 1.5 تا 1.10 هیچ تاجری نداره. یکی از عواملش همینه، یعنی اون سودجوی داخلی خودشو آماده کنه، خب از 1.5 تا 1.10 من فرصت دارم هر طور بخوام دیگه با قیمت برنج بازی کنم. مشخصه دیگه 5 ماه واردات ممنوع.
خب تو این مدت، یعنی الان این گردش، این چرخه رو همه ما میدونیم دیگه که توی این برهه‌ای از زمان دولت واردات رو ممنوع میکنه.
طبعا عامل افزایش قیمت خودش همینه. خب یکی از عاملش.
من میخوام بگم افرادی که تو این حوزه میان به اسم پیشبینی یا به هر اسم دیگه، کلمه قدیمیش، احتکار رو انجام میدن. میدونه طرف که قطعا تو این مدت واردات وجود نخواهد داشت، پس برنجی که از قبل وارد کرده یا با قدرت بیشتر و سرعت بیشتر ترخیص میکنه، تعداد و آمار و تیراژش رو بالا میبره، بعد در انبار نگه میداره تا وقتش برسه، وقت عرضش برسه. این عرض بنده به عنوان احتمال چقدر جدیه؟
من کلمه احتکار به کار
نمیبرم. نگیم احتمال، یه کلمه دیگه اصلا فرقی نمیکنه، مهم نفس کاره،
نفروختن کاله. بله، چون کلمه احتکار بار حقوقی داره، ولی نفرت وقتی طرف میذاره
وقتی نمیفروشه نگهش میداره تا گرون بشه بفروشه، اسمش چیه؟
حالا ببینید وقتی 5 ماه صاحب کالا میدونه که آقا قرار برای این کشور اجازه 1 کیلو بار نیاد، خب اون میاد چیکار میکنه؟ حتی در قیمت برنج خارجی هم تاثیر میذاره، فقط برنج ایرانی نیست. ولی من از دولت خواهش کردم از امسال دیگه اگر بشه اینا بدونه که برنج ایرانی هیچ وقت و هیچ زمان رو دست کشاورز ایرانی نمونده، اینقدر اختلاف قیمت با برنج خارجی پیدا کرده که اصلا دیگه همیشه آقا بود و هست. مثلا دوم فرمودیم تغییر کاربری زمینه کشاورزی، ببین ما یک ساحل نوار ساحلی داریم که برنج درش کاشت میشه، حالا 50 کیلومتر در 750 کیلومتر حدودن، ولی واقعا در که با این افزایش قیمت های زمین هایی که در شمال به سرسام رسیده، اصلا به خیلی از کشاورزا حالا یا خاص یا ناخواسته دیگه توجیه براشون نداره که برنج کش کنن و اونا تبدیل به قطعه بندی های کوچیک میشه و میفروشن. مسئله سوم، ما آمار دقیقی از تولید داخل نداریم. ببینید ما نه شرکت های تاوانی مثل هند داریم، نه زمین های مثلا 500 هزار هکتاری یه تیکه داریم که ببین در هند مثلا میان حدود 100 کشاورز 200 کشاورز زمین هاشون یه تیکه میکنن تحت یک شرکت، همه اختیارات با همون شرکت تولیدش، کشتش، داشتش، برداشت و سود اون کشاورزه بده، ولی ما اینجا وایم تمام خورد خورد میکنه. از عوامل افزایش قیمت برنج همین امسال بذر، کود، سم، کارگر، حمل و نقل، همه اینها افزایش‌های 100% داشته. یعنی خب ایران در تاثیر داره در افزایش قیمت برنج. ما نمی‌تونیم بگیم کشاورز همه چی رو همون قیمت گرون بخره و بارش ارزون بشه. مجموعی از عوامل دست به دست هم دادن، چه در بخش دولتی، چه در بخش خصوصی، چه عامل بزرگش سوچویی و گرانفروشی. بله ما نه کمبود برنج ایرانی الان داریم، هر ارگان، هر نهاد، هر شخص، هر فرد، هر چند صد تا بخواد برنج ایرانی دستش هم میبوسیم ما بهش میدیم، ولی خب با قیمت های بسیار واقعا که اصلا
نمیشه خرید دیگه. الان با این حقوق ها برنج کیلویی 80,000 تومان تازه پایش دیگه نمیشه خرید، خیلی سخت هستش. ببین الان ما مثلا داریم
45,000 تومان داریم، به هر حال برنجایی داریم که ایرانی هستن، خیلی هم کیفیت خوبی دارن، از 45,000 تومان به بالا است. این
و توی خارجی ها فکر میکنم از 12,000
تومان. ببینید الان داریم که با جناب سعودی ما 5 نوع قیمت برنج داریم. برنجی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران میده 11,000 تومان و ما میفروشیم 11,900 تومان، مصرفندش 12,500 تومان. این برنج تایلندی برای حقوقای 4,200,000 تومانی که مستاجرم هستن و قسطم دارن، این یک بار برای حمایت از
خودتون مصرف کردید؟ حالا
من تو خونم دارم و دوستشم دارم. خوبه برنج، خیلی خوبه. من والله که با شما صحبت میکنم الان تو خونم دارم.
اگه خوبه، اگه این 11,900 تومانی خوبه، خب چرا قیمتش 11,900 تومان هست؟ پس فرقش با اون 8,000 تومان چیه؟ بعد ببینید این باعث میشه که واقعا اونی که نمیتونه بخره، اونی که نمیتونه بخره، این حس درش به وجود بیاد که دسترسی به یک قسمتی نداره، دسترسی نداره که یه عده دیگه ای حالا ولو قلیل دارن. این مقدار سخت میشه، کار رو سخت میکنه. اگر جنبندی روی صحبت ها دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
از دولت خواهش می‌کنم که از امسال دیگه اعمال محدودیت واردات برنج نکنه، اجازه بده بدون نیاز به عرض و تاجرای بزرگی ما در 60 کشور دنیا داریم، اونا وارد بازار ایران میشن، رقابت به اصطلاح سالم‌تر میشه، سودها کمتر میشه و مطمئن باشه که مردم و خود دولت سودشو بیشتر میبره، یعنی آرامش به بازار برمیاده، قیمت‌ها تا حدودی کاهش پیدا می‌کنه. چرا؟ چون رقابت میشه. ولی در این حال ما در حوزه برنج ایرانی متأسفانه شاهد گرانفروشی و سودجویی هستیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب حسنی از اینکه همراه ما بودید، ریاست دبیر محترم اتحادیه بنکداران مواد غذایی. صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
مرسی،
خدا نگهدارتون. و تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی، همراه گرامی که همراه ما هستید، پیامک میفرستید، تماس میگیرید، در ایران صدا مشارکت میفرمایید. ممنونیم از شما، امیدواریم که سلامت باشید، امیدواریم که مراقب خودتون باشید. این روزهایی که نگرانی کرونا داره افزایش پیدا میکنه، اومیکرون، جدی بگیرید هشدارها رو، هممون جدی بگیریم. به قول دوستان توصیه میکنم خودم و شما رو، همه رو، به رعایت نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی. انشاءالله که سلامت باشید، موفق باشید، شاد باشید. تا فردا صبح، خدا نگهدار. Thank you.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه‌ای آستان قدس رضوی.
و شما بخیر هموطنان گرامی، انشاءالله در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و همچنان همراه باشید با ما از شبکه رادیویی گفتگو. عزیزان شنونده، امیدواریم امروز هم با یاد و نام خدا کار رو شروع کرده باشید و با همین توکل به خدای بزرگ باعث بشه که روز پر رونقی رو انشاءالله در پیش داشته باشید و قدم بردارید برای توسعه و ترقی کشور عزیزمون ایران. برنامه یه گفتگوی اجتماعی تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما میشه با موضوع مردم، معیشت و افزایش تعرفه‌های پزشکی.